چشم دور از تو، چشم بد از تو دور. خیلی ممنونم از شما سارا خانم عزیزم. اینجا شبکه رادیویی اقتصاده. خب رسیدیم به ساعت 15 و وقتمون فرا رسید تا همراه باشید با برنامه بعدی با عنوان بهارستان.
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم
آزمونی بگذاریم،
وقت ما تمام شد. دل
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست. خیلی
خیر رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان
به نام یگانه هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. من رضا فرخی خوشحالم که با بهارستانی دیگر در 16 شهریور ماه باز هم در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. اما در برنامه امروز بهارستان به چه موضوعاتی میپردازیم؟ در ابتدا نگاهی داریم به اهمیت وفاق میان مجلس و دولت و تأثیرگذاری این مسئله بر حل مشکلات مردم. سپس بررسی می‌کنیم اهمیت در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای اجرای قوانین مصوب در کشور رو. همچنین نگاهی خواهیم داشت به قیمت گذاری خودرو و فرایند درستی که باید برای این مسئله در نظر گرفته بشه. و گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس پیرامون حملات اخیر رژیم صهیونیستی و تأثیری که این حمله بر سرنوشت این رژیم خواهد داشت. با ما تا پایان همراه باشید. خب موضوع تعامل میان مجلس و دولت در حل مشکلات کشور بسیار مهمه. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر علی حدادی از نمایندگان محترم مجلس. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام.
ممنونیم که با ما همراه هستید. آقای دکتر من سوالم این هستش که دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم چه اقداماتی باید انجام بده و در چارچوب اون وفاق میان مجلس و دولت مجلس چه کمکی در این باره می‌تونه به دولت انجام بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و ارادت دارم محضر مردم عزیز و شریف ایران اسلامی. او چه که امروز در اولویت اول قرار گرفته و مقام معظم رهبری هم تأکید کردن، با توجه به ظرفیت هایی که به هر حال داخل کشور هست و آمادگی سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش زیرساخت ها، قطعا انسجام، وحدت و همافزایی دولت و مجلس امروز ضروری است که من فکر میکنم اون که مربوط به مجلس هست ما آمادگی لازم رو داریم. اگر قوانینی موانع به عنوان مانع هست و موانع محسوب میشه، قطعا آمادگی رو داریم که از طرف دولت لوایح بیاد ما تو مجلس بتونیم کارهای قانونگذاریش رو انجام بدیم. ضمن این که قوانین رو هم که مصوب کردیم، از قانون صدور مجوز کسب و کار که میتواند در بخش مهم معیشت مردم تأثیرگذار باشه و یا قوانینی که در بخش تولید مسکن که قطعا یکی از نیازهای ضروری است در بخش اصلاح مورد نیاز مردم عزیز، قوانین اگر ایرادی دارد اصلاح بشه. اون چه که امروز دولت مردان عزیز و مخصوصا در دولت 14 که مجلس هم با رأی اعتمادی که به دولت داد و این انسجام ایجاد شده، قطعا اولویت اول در بخش اقتصادی است. در موضوعات مختلف کنترل تورم و مبارزه جدی یا جلوگیری جدی با گرانی هاست که یک نظارت جدی و اون زیرساخت‌های نرم‌افزاری و مباحث گوناگون اون قطعا نیاز هستش که بهش دقت بشه، توجه بشه و دولت با اعتقاد و باور پای این صحنه بیاد. امروز کف جامعه و مردم عزیز ایران اسلامیمون در انتخابات حضور پیدا کردن، انتخاب کردن، انتظار برای این هستش که دولت محترم هم به معنای واقعی در بخش مهم معیشتی، چه در بخش مسکن، چه در بخش ایجاد اشتغال و امید افزایی برای مردم، حرکت‌های خوبی رو داشته باشه که قطعا مجلس هم این آمادگی رو داره. هر جایی نیاز بوده و نیاز هست قطعا مجلس ورود بکنه و بتونیم با انسجام و وحدت و وفاق ملی که دولت چهاردهم در راستای خدمت رسانی میتونه داشته باشه و مخصوصا در بخش اقتصادی. ما الان در بخش های مختلف که مرتبط مستقیم با معیشت مردم هست، که در بخش تولید که مهمترین محور هست، در حمایت از تولید و در همین راستا کمک به مردم باید انجام بشه که من فکر میکنم دولت بسترهای لازم رو امروز دارد و اقدام نیاز هست، اقدام به موقعی که انتظار مردم هست که انشالله یک فضای خوبی رو ایجاد بشه در رونق اقتصادی کشور و ظرفیت هایی که داخل کشور داریم، زیرساخت های مورد نیازی که حالا بعضی از زیرساخت ها قبلا انجام شده و امروز به باید توجه جدی بشه در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری که میتواند فعالیت خوبی رو داشته باشه در هر یک از بخش ها، در صنعت ما، در بخش مهم امنیت قضایی که قطعا نیاز هستش، در بخش های مختلف قطعا دولت توانمندسازی رو در بخش های مخصوصا توجه به جوانان عزیزمون که ما امروز انتظارمون بر این هست، هم برای جوانان که من در صحن مجلس هم یه بخشی رو اشاره کردم، در اصل سوم قانون اساسی اصلا اشاره شده دقت و توجهی که باید بشه در خدمت رسانی و خدمات رسانی که دولت محترم میتواند در بخشهای اقتصادی بدون تبعیض و با رعایت عدالت معیشت مردم اولویت باشه که بتونن انشاءالله امید به زندگی و امید به آینده، چون نقشه راهی که مقام معظم رهبری ترسیم کردن ایجاد تمدن نوین اسلامی به این است که در قطعاً در بخش اقتصادی، حالا ما الان بخش صنایعمون یه بخش مهمی است که حالا با توجهی که بنده دبیر کمیسیون اقتصادی و معادن مجلس هستم، من فکر میکنم ظرفیت های خوبی هست برای توجه به معیشت مردم در کف جامعه که قطعا باید مورد توجه دولت قرار بگیره و انشالله یه قدم های بسیار مثبت و مؤثر برداشته بشه، جلوگیری از رشد نقدینگی و همکاری جدی بانک های مختلف در سطح کشور. بانک ها واقعا باید نسبت به اون چه که بنگاهداری هست این تکلیف بشه که بانک ها به معنای واقعی بیان تسهیلات لازم رو، امکاناتی که در اختیار دارن، یک مشارکت خوبی رو داشته باشن، انشالله در بخش اقتصادی هم رونق اقتصادی بشه، همین که حقیقتا جلوگیری از تورمی که مردم دارن اذیت میشن. اینها من فکر میکنم با اراده ای که رئیس جمهور محترم دارن و همینطور همکاری که مجلس و آمادگی که مجلس داره، انشاءالله آینده اتفاقات بسیار خوبی بیفته.
آقای دکتر، با توجه به همین اهمیت وفاقی که فرمودید و تاکیدم داشتید روش، یه نکته دیگه که مطرح میشه اون هم اهمیت هماهنگی و وفاق میان مسئولان و دستگاه اجراییه. ما در این زمینه نیاز به یک همافزایی داریم. این همافزایی چگونه میتواند شکل بگیرد؟
ببینید، بعضی از موارد متاسفانه هست، قانون که مصوب میشه مجلس ابلاغ میکنه، آیین نامه های اجرایی بعضی از مواقع دقت و توجه نمی شود یا بخشنامه هایی که صادر میشه موانعی ایجاد میشه. به هر حال این موانع در بخش ساختار اداری ما باید برداشته بشه که مردم اون تسهیلگری رو به معنای واقعی ببینن و اون انسجامی که نیاز هست بین دستگاهی در درون دولت هستش. من جلسه‌ای که کمیسیون تخصصی ما با جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم داشتیم اونجا هم اشاره کردم یک صدایی وحدت در درون دولت باید اتفاقی باشه که خروجیش در کف جامعه و برای مردم همین بحث مهم اقتصادی و معیشتی است. ما در بحث مسکن باید به معنای واقعی ما الان مصداقش رو میخوام اشاره بکنم در سطح روستاهای ما بنیاد مسکن با این طرز حرکت ما اراده هایی داریم میبینیم که به هر حال مسکن و تولید مسکن چه در سطح روستاها و چه در سطح شهرهامون باید یک اراده جدی باشه. ما امروز نیاز به ایجاد شهرهای جدید نداریم اما در بخش مهم مسکن یک ضرورتی است که مرتبط مستقیم با معیشت مردم داره. اینا رو من فکر می‌کنم در درون دولت هم باید یک صدایی و همونطور که حضرت آقا هم فرمایش ویژه‌ای داشتن در کل کشور یک صدایی و هم‌افزایی به وجود بیاد که انشالله من فکر می‌کنم آینده خوبی باشه. ضمن این که اینجا من لازم هست یاد و خاطره شهید عزیزمون شهید آیت الله رئیسی رو گرامی بداریم، شهیدان رجایی و باهنر، و ضمن این که انتظار مجلس به این حد بعد از رأی اعتمادی که دادن امروز یک انسجامی ایجاد بشه برای حل نظام مسائل کشور و مخصوصا در اولویت اول هم بخش اقتصاد هست و معیشت. ما در بخش های صنعت صنایع ما باید فعال بشن. در بخش صنعت ما صاحبان صنایع آمادگی لازم رو دارن. دولت باید یک اراده جدی رو داشته باشه در کمک به تولید به معنای واقعی. اگر ما تولید رو محور اصلی قرار بدهیم و موانعی که برای تولید هست شناخت نسبت به این موانع و رفع این موانع رو، حالا بخشش به دست مسئولین دستگاه اجرایی در سطح شهرستان ها، در سطح استان، در سطح ملی، یه بخشی هم بحث موانع به قوانین مرتبط میشه که اون هم من فکر میکنم ما چندین بار این رو اعلام کردیم، باز هم به طور خاص اعلام میکنیم آمادگی مجلس به رفع موانع هست که انشالله بحث مهم رونق اقتصادی اتفاق بیفته و انشالله معیشت مردم اون چه که مد نظر هست در به اصطلاح جامعه انشالله جلوگیری از این گرانی هایی که متاسفانه انجام میشه. من الان یک گلایه ای رو دارم در ارتباط با خب افزایش قیمت ها. همین اخیرا من دیروز داشتم این رو پیگیری میکردم در موضوع افزایش قیمت سیلندرهای گاز که به هر حال نباید این اتفاقات بیفته. امروز مردم انتظارشون بر اینه که با توجه به فشار اقتصادی و مشکلات اقتصادی که دارن دولت مردان عزیز دقت و توجه رو داشته باشن و ما نه تنها نباید افزایش قیمت رو داشته باشیم، در بخش‌های مختلف کنترل بازار بسیار مهم است. در بخش مواد غذایی ما امنیت غذایی و دقت توجه به بخش کشاورزی که قطعا حمایت از کشاورزان ما رو دولت مردان عزیز اولویت اول باید قرار بده.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر حدادی، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم، خداحافظ.
بله، شما شنونده برنامه بهارستان هستید، ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
اولین خبر این بخش. عباس گودرزی نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد آنچه منظور نظر بوده پرداخت وام به صورت نقدی است و هر تصمیم دیگری غیر از این باید در بودجه سنواتی دیده شود. وی یادآوری کرد طبق لایحه بودجه 1403 و مصوبه مجلس منظور از تسهیلات اعتبار نقدی بوده و بحث لوازم خانگی و کالاهای مصرفی یا هر چیز دیگری نبوده است. و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به وزارت امور خارجه خواستار برگزاری جلساتی با مقامات کشورهای اسلامی برای ایجاد اتحاد در راستای مقابله با جنایات و نسل‌کشی در غزه شد. امیر حیات مقدم با بیان اینکه نیروهای صفاک رژیم صهیونیستی موج حملات جدیدی را نسبت به کرانه باختری و جنوب لبنان آغاز کردند گفت تنها راهی که برای حملات از فلسطین و غزه وجود دارد این است که کشورهای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کنند. اما میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت شاید حقوق کارمندان بانک‌ها همانند حقوق مابقی اقشار و یا اساتید دانشگاه و همچنین کارمندان و معلمان پایین باشد، اما اینکه ما حقوق‌ها را پایین نگاه داریم و اما برخی از نهادها همچون بانک‌ها و شهرداری‌ها تسهیلات و امثال آنها کاهش حقوق را جبران کنند، در حالی که بسیاری از دستگاه‌ها نمی‌توانند این کاهش حقوق را جبران کنند و خودشان دارای درآمد نیستند، این خودش یک نوع بی‌عدالتی است. و خبر دیگر این که رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب 5 مدال طلای المپیاد نجوم به دست دانش آموزان آینده ساز و تیزهوش ایرانی را به همه ملت ایران تبریک گفت. همچنین رئیس مجلس خطاب به این مدال آوران گفت حمایت از این نوجوانان و معلمانشان و البته تلاش خود آنها باید تا فتح قله‌های پر افتخار برای ایران اسلامی بی‌وقفه ادامه داشته باشد. و سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ضرورت پیشبینی برنامه زمانبندی برای ساماندهی بازار خودرو گفت یکی از اولویت‌هایی که وزارت صمت در حوزه خودرو در دستور کار قرار دهد این است که نخست خودروسازان ملزم شوند که تیراژ خودرو را افزایش دهند تا میزان ناترازی بین تولید و تقاضا جبران و مطالبات مردم در حوزه خودروهای پیش فروش محقق شود.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
خب در این هفته یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرد که برای اجرای قوانین و مقررات و برنامه‌ها علل خصوص هدف و برنامه مهمی همچون جوانی جمعیت باید ضمانت اجرایی قوی هم برای آن تعریف کنیم. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر فضل الله رنجبر از نمایندگان محترم مجلس. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام، خدا قوت، خسته نباشید.
آقای دکتر با توجه به همین نکاتی که درباره لزوم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای قوانین مصوب گفتین، این سوال مطرح میشه که چرا این ضمانت اجرایی برای قوانین در نظر گرفته نشده؟ مثلا تو همین بحث جوانی جمعیت ما باید چگونه عمل میکردیم و برای داشتن این ضمانت اجرایی برای قوانین چه کارهایی باید انجام بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدا قوت میگم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتان. ببینید، ما بحث در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با جوانی جمعیت بود. انتقاد من به عدم اجرای قوانین بود، عدم اجرای قوانین و نداشتن ضمانت‌های اجرایی لازم برای اجرای قوانین. به این معنی من معتقدم ما در جمهوری اسلامی و در نظام قانونگذاری ما برای خیلی از موارد و موضوعات قانون کم نداریم. انباشته ها و انبوهی از قوانین و مقررات و آیین‌نامه ها و بخشنامه ها داریم، اما در اجرا میبینیم اون اهدافی که قانونگذار مد نظرش بوده تحقق پیدا نکرده. بنابراین برای تحقق این موضوع باید ضمانت های اجرایی قوی‌تری لحاظ بشود. از جمله من معتقدم اگر به بنده ابلاغ شد که از نقطه آ باید به نقطه ب حرکت کنم در ارتباط با موضوعی مثل جوانی جمعیت، اگر من این وظایفم را انجام ندادم ضمانت اجرایی برخورد با من چیه؟ شفاف نیست، خوب تعریف نشده، خوب لحاظ نشده. کمتر مدیران ما در ارتباط با عدم اجرای اون قوانین و مقررات مؤاخذه میشن یا مورد سوال قرار میگیرن یا برکنار میشوند. اعتقاد بنده اینه که ما در قوانینی که وضع میکنیم به این موضوع ضمانت اجرایی هم به عنوان یه رکن مهم در کار توجه جدی بکنیم، هم ضمانت اجرایی رو خوب تعریف کنیم و شفاف کنیم و هم مجازات هایی که برای عدم اجرا و عدم تحقق اون اهداف هست به صورت شفاف لحاظ بشه و مورد پیگیری قرار بگیره. موانعی احتمال دارد در اجرا برخورد کنیم و بعد نیاز به اصلاح قانون داشته باشه یا نیاز به ارائه راهکارهای دیگه. بحث اون موانع هم در تحلیل علت عدم اجرا مشخص میشه و لحاظ میشه. شما این بخش رو باید مورد نظر قرار بگیرید. اگر عرض کردم برای بنده تعریف میشود باید امسال 1000 واحد مسکونی را اجرا کنم، در قانون هم میاد در. حالا اگر مثلا بودجه کم اومد، من این دلیل توجیهیم را باید بیارم به یک مرجعی به عنوان ناظر اعلام کنم که من مورد عفو و گذشت قرار بگیرم. در غیر این صورت باید به دلیل عدم اجرای اون قانون یا اون مقررات بنده مورد بازخواست و تنبیهش قرار بگیرم. من احساس میکنم اینجا یک مقداری ما خلأ داریم و این خلأ را باید با شفافیت در قوانین، با ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی و علل خصوص توسط اون دستگاه‌های ناظر پررنگ‌ترش کنیم و لحاظش کنیم.
پس آنطور که من فهمیدم نظر شما این هستش که باید این ضمانت اجرایی برای قوانین در هنگام تصویب همون قانون در نظر گرفته بشه، درسته؟
اصلا ما زمانی که قانون را وضع می‌کنیم این ضمانت اجرایی و تنبیه برای عدم اجراش هم باید لحاظ بشود. یک مقداری باعث میشه که مدیران ما و مجریان و دستندرکاران اجرای اون قوانین جدیتر نگاه کنن، یک احساسی داشته باشن که در صورتی که کوتاهی اهمالی صورت گرفت بازخواست میشوند، زیر سوال میروند، تنبیه میشوند. تو این بخش من احساس میکنم در اجرا مشکلاتی داریم. این باید بیاد واقعا در خود مجلس توسط مرکز پژوهش‌ها علل خصوص مورد بازنگری قرار بگیره، روی این موضوع کارشناسان کار کنن و به عنوان یک مدلی در قانون نویسی در اجرای قوانین خصوصا در اجرا مورد کنکاش و بررسی قرار بدن و راهکارهای خوبی برای این موضوع تعریف کنن. بعد آیین‌نامه یا بخشنامه‌ش هم ارسال می‌کنیم، اما خیلی از مواقع به اون اهدافمون نمی‌رسیم. منهای اون موانعی مثل کمبود اعتبارات در برخی جهات اصلا شاید خیلی توجهی نشود. این بی‌توجهی، این اهمال‌کاری، این کوتاهی و قصور به نوعی باید یک ضمانت اجرایی خوبی براش تعریف بشه.
یه سوالی هم که در اینجا مطرح میشه این هستش که آیا در حین در واقع اجرای اون قانون ممکنه شرطی شکل بگیره که با خود قانون در تضاد باشه و تضاهم ایجاد کنه و این مسئله چگونه قابل رفع هستش؟
باید احتمال دارد بله، گاهی اوقات برخورد کردیم. من همین الان در حوزه کاریم به برخی از دوستان گفتم اونجاهایی که قوانین و مقررات در اجرا مشکلاتی را برای انجام دقیق و صحیح اون کار ایجاد کردن احسا کنن به من بدن که من بتوانم اونها را به مرکز پژوهش های مجلس ارائه بدم تا مرکز پژوهش ها روی این موضوعات کار بکنن. احتمال دارد موردی پیش بیاد، ولی بحث بنده خصوصا چون مرتبط با موضوع جوانی جمعیت بود عرض کردم که ما قانون را داریم، مقررات را داریم، ولی ضمانت های اجراییش خیلی ضعیفه.
آقای دکتر اگر نکته خاصی هم به عنوان جمع‌بندی در این باره دارید بفرمایید، سپاسگزارم.
ببینید من عرضم اینه، الان ما که میایم تو صف با مردم در ارتباطیم، با لایه‌های پایین جامعه در ارتباطیم، قوانین و مقررات طی این سالهای اخیر در ارتباط با جوانی جمعیت و اون حمایت‌های لازم و بسترهای کار وضع شده، ولی وقتی میایم تو عمق کار و مردم را میبینیم و مراجعات را میبینیم، میبینیم خیلی از این قوانین و مقررات تحقق پیدا نکردن، اجرا نشدن. من عرضم اینه که این عدم اجرا باید تحلیل بشود و ضمانت اجرایی محکمی برای اون بحث عدم اجرا را بیاریم. اگر ضمانت اجراییش شفاف تعریف بشود و بشود یک زمینه‌ای در اجرای اون قانون یا یک پیوستی برای اجرای اون قانون، فکر میکنم جدیتر به برخی موضوعات نگاه بکنیم و اجراییش کنیم.
ممنون از همراهی شما.
درود بر شما، خسته نباشید. خدا
گفتگو کردیم با آقای دکتر فضل‌الله رنجبر از نمایندگان محترم مجلس پیرامون لزوم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای قوانین مصوب در کشور. با بهارستان همچنان همراه باشید. ما می‌خوایم نگاهی هم داشته باشیم به برخی از موضوعات پیرامون خودرو و قیمت‌گذاری اون در بخش‌های بعدی. ما رو تا پایان همراهی کنید.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
خب به تازگی یکی از نمایندگان مجلس درباره قیمت گذاری خودرو گفته که قیمت گذاری خودرو باید بر اساس معیار حداقلی باشد، به این معنا که خودروهای مشابه خارجی در کشورهای همجوار باید به عنوان معیاری برای قیمت گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته بشه. در این باره میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم دکتر زهرا سعیدی از نمایندگان محترم مجلس. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و همه دست‌اندرکاران برنامه.
خانم دکتر، در گام اول سوالی که مطرح میشه این هستش که ما باید چه کاری انجام بدیم که از یک سو در واقع منافع مردم رو تأمین کنیم، حقوقشون رو تأمین کنیم در بحث فروش خودرو، و از آن طرف هم بتوانیم به طور همزمان از تولید کننده داخلی حمایت کرده باشیم و از این شرایط امروز خارج بشیم.
ببینید، بالاخره ما الان تنظیمگریمون برای این قیمت بحث دستوریه که کشورهای توسعه یافته و اونایی که دم از توسعه یافتگی میزنن هیچ جا نمیان دستوری قیمت گذاری بکنن. در واقع تنظیمگری باید با نظام تعرفه باشه که هم جانب مصرف کننده حفظ بشه هم جانب تولید کننده. این مشکلی که الان به وجود اومده، هزینه تمام شده رو به اضافه یه سودی میان در نظر میگیرن، یعنی هیچ شاخص بهره‌وری و ایمنی تو اندازه گیری سود دخیل نیست. مثلا شما ببینید مصرف سوخت در قیمت گذاری خودرو مهم نیست، برای همین شما دارین میبینین که خودروهای داخل ما که اومدن و حالا بحث ایمنی رو بیشتر در نظر گرفتن، مثل شاهین که فکر میکنم شاخصهای ایمنیشون مهمتره، و شما ببینید تو شاخصهای کیفی یکی سطح ایمنیه که اون تعداد ستاره ایمنی که میاد از 0 تا 5 در نظر، یکی مصرف انرژیه که مثل لوازم خانگی که از ای تا جی میاد اندازه گیری میکنه، سازمان استاندارد بهش میده که میزان